اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خداوند پاک و بی همتا. سلام بر شما خوبان، شما شنونده های گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله و تنتون سالم. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با بخشای مختلف با ما همراه باشید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در یک شنبه 21 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 26 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 10 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده‌های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. انشاءالله که فرصت داشته باشید با این برنامه هم همسفر باشید. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و همسفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 21 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 26 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 ینور سال 2021 میلادی است. صد و یک سال پیش در روز دهم ینور سال 1920 میلادی جامعه ملل با برگزاری نخستین اجلاس در شهر ژنو کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. این جامعه بعد از جنگ جهانی اول با امضای پیمان صلح ورسای و برپایه اصول 14 گانه وودرو ویلسون رئیس جمهوری وقت آمریکا تأسیس شد. در آغاز فعالیت جامعه ملل کشورهای آفریقایی و شوروی و حتی آمریکا که ایده تأسیس چنین سازمانی را داده بودند به آن ملحق نشدند و دولت‌های انگلیس و فرانسه نیز فقط از آن پشتیبانی کردند. منشور جامعه اعضا را متعهد می‌کرد که به یکدیگر احترام بگذارند و علیه تجاوز به استقلال و تمامیت ارضیشان اقدام کنند و در حل مناقشاتشان زور به کار نبرند و اختلافاتشان را در درجه اول به جامعه و داوری ارجاع دهند. همچنین برای دولت‌های عضو که منشور جامعه ملل را نقض کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته شده بود، اما فقدان ضمانت اجرایی برای تصمیمات جامعه ملل بزرگترین مشکل این جامعه و عامل اصلی انحلال آن بود. همین مسئله باعث شد در بحران‌های قبل از جنگ جهانی دوم قدرت‌های بزرگ آن زمان از جمله آلمان و ایتالیا این سازمان جهانی را نادیده بگیرند. پس از جنگ دوم جهانی در اپریل سال 1946 میلادی سازمان ملل متحد جایگزین نهاد جامعه ملل شد، اما برخی از مشکلات ساختاری جامعه ملل کمابیش دامنگیر سازمان ملل متحد نیز شده است. ۹۴ سال پیش در روز دهم ینور سال 1927 میلادی آکادمی هنرهای علوم سینمایی اسکار تأسیس شد. آکادمی هنرها و علوم سینمایی اسکار مؤسسه غیر انتفاعی است که توسعه و پیشبرد هنر و علوم مرتبط به این حرفه را از طریق مبادله افکار و همچنین توسط اهدای جایزه ها برای دستاوردهای ارزشمند در رشته های گوناگون تشویق می کند. این آکادمی که به اسکار معروف است، همه ساله از میان هنرمندان عرصه فیلمسازی برترین افراد را انتخاب می کند. شیوه انتخاب در آکادمی این گونه است که هر یک از اعضای آکادمی که بیش از 4000 نفرند، مجاز است 5 نامزد برای بهترین فیلم سال و 5 نامزد در رشته خود انتخاب کند. بازیگران را انتخاب می کنند، کارگردانان را و فیلمبرداران را. ۵۸ سال پیش در روز دهم ینور سال 1963 میلادی ساعت الکترونیکی توسط دو صنعتگر سوئیسی اختراع شد. سولویل و تیتوس پس از 12 سال تلاش با وصل کردن صدها قطعه و ابزار دقیق موفق به اختراع این ساعت شدند. در ساعت الکترونیکی حرکت الکترون‌ها موجب حرکت عقربه‌های ساعت به جلو می‌شود. این نوع ساعت نیازی به کوک کردن ندارد و بسیار منظم و دقیق کار می‌کند و میزان خطای آن بسیار ناچیز است. و 9 سال پیش در روز 21 دی ماه سال 1390 هجری خورشیدی مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای ایران توسط عوامل رژیم اسرائیل در تهران ترور شد و به شهادت رسید. وی چهارمین شهید برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود. احمدی روشن در سال 1358 خورشیدی در روستای نزدیک همدان در غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مدرسه از دانشگاه نیز در رشته مهندسی شیمی فارغ التحصیل شد. وی علاوه بر اشتغال در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به مطالعات علمی و انتشار مقاله در مجلات معتبر پرداخت. مصطفی احمدی روشن هنگامی که عازم محل کارش بود مورد سوء قصد قرار گرفت و به همراه راننده‌اش رضا قشقایی به شهادت رسید. چندی بعد تیم ترور وی و سایر شهدای هسته‌ای ایران دستگیر شد و اعضای آن به جزئیات ارتباط با رژیم صهیونیستی و آموزش ترور توسط مأموران این رژیم و سرانجام ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 21 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با دهم ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علی رضا جاودانی در خدمت شما هستم. در ادامه با برخی رهنمودهای اخلاقی دیگر دین مبین اسلام آشنا می شویم. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته در مورد شاخصهایی که می تواند در تقویت بنیانهای خانواده مؤثر باشد مباحثی را تقدیم حضورتان کردیم. یکی از مهمترین آنها سالمسازی و حفظ سلامت خانواده است، همچنان که از یک زمین کویر ناهموار و نامساعد نمیتوان محصولی مرغوب و دلخواه به دست آورد. در یک خانواده‌ای که از سلامت تن و روان برخوردار نیست، نباید انتظار داشت که فرزندانی صالح و شایسته پرورش پیدا کنند. برای سالمسازی فضای خانواده اساسی ترین اقدام تقویت باورهای دینی است. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: پیش از آن که جریان‌های انحرافی قلب‌های فرزندان شما را تسخیر کنند و بذر باورهای غلط را در سرزمین دل‌های آنان بکارند، بر آنها پیشی بگیرید و فرزندان خود را با آموزه‌های ناب اسلامی آشنا کنید. بر این اساس رسالت مشترک پدران و مادران آن است که از سوی خودشان با تعالیم سازنده اسلامی آشنا شوند و از سوی دیگر جریان‌های انحرافی را به خوبی بشناسند تا بتوانند فطرت پاک و توحیدی فرزندان خود را از دیدگاه‌ها و گرایش‌های شرک آمیز و کفرآلود سالم نگه دارند. برای سالمسازی فضای خانواده باید از سوی پدران و به ویژه مادران که نقش بیشتری در تربیت فرزندان خود دارند برداشته شود، شکوفاسازی ارزش‌های اخلاقی و کرامت‌های انسانی در آنان است. علی علیه السلام برای نشان دادن جایگاه آراسته بودن به فضائل اخلاقی این گونه سخن می‌گوید: حتی اگر امید و اعتقادی به بهشت و ترس از آتش دوزخ و پاداش و کیفر اعمال خود را نداشته باشیم، باز شایسته و سزاوار است که در صدد کسب مکارم اخلاقی باشیم، زیرا که راه موفقیت را به ما نشان می‌دهد. مستدرک الوسائل. یکی از جلوه‌های بارز اخلاقی، ادب رفتاری و گفتاری در نهاد خانواده است. باید در درون خانواده سخن‌ها متین، احترام برانگیز، محبت‌آمیز و صادقانه باشد و از هر گونه گفتاری که تند و احساسی و غیر منطقی و تحریک‌آمیز باشد به شدت خودداری گردد. از این گذشته رفتارها باید به گونه‌ای باشد که حرمت و شخصیت تک تک اعضای خانواده به ویژه پدران و مادران که از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی برخوردارند از هر جهت حفظ شود. از مظاهر برجسته رفتاری نوع لباس و پوشش اعضای خانواده است. هرچند کانون خانواده حریم خصوصی محسوب می شود، ولی آنگاه که فرزندان به سن بلوغ و یا قدرت تشخیص می رسند، دیگر هیچ کس از اعضای خانواده نباید لباس‌های نامناسب و تحریک‌آمیز بپوشند، چون احتمال آن که افراد خانواده به انحراف کشیده شوند زیاد است. بدون شک فرهنگ شرم و حیا بسترساز عفت و پاکدامنی خانواده است که در پرتو رعایت حدود روابط و به ویژه نوع پوشش فراهم می شود. یکی از سیاست‌های شوم استکبار جهانی ترویج فرهنگ برهنگی و شهوترانی و بی بندوباری است که با تولید فیلم‌های مستهجن در جهان سینما، تلویزیون و فضای مجازی به آن دامن زده می‌شود و هدف اساسی آنها این است که نسل جوان را به ابتذال بکشانند تا از تن دادن به قوانین ازدواج‌های رسمی سر باز زنند. به طور طبیعی وقتی نسل جوان در چنین پرتگاهی سقوط کنند، دیگر هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند و از مقام و جایگاه انسانی خود به پست‌ترین سطح کشیده می‌شوند و در دنیایی از پوچی و سرگردانی غرق می شوند و به تعبیر قرآن همانند چهار پایان و بلکه به مرتبه بسیار نازلتر از آن زندگی خود را بدون هیچ گونه هدف منطقی و اصولی سپری می سازند. یکی دیگر از اصول سالمسازی و حفظ سلامت خانواده آداب مناسب معاشرت و رفت و آمدهای خویشاوندی است که مورد تأکید فراوان اسلام قرار گرفته است، تا جایی که قطع ارتباط با نزدیکان گناه کبیره محسوب شده است. روابط خویشاوندی همراه با احترام میتواند باعث تقویت مبانی و ارزش‌های دینی و انسانی گردد و ضمن دید و بازدید هرچه بیشتر افکار و قلب‌ها را به هم نزدیک کند و عشق و محبت‌های صادقانه را روزافزون سازد. ولی عدم صله رحم یا حتی روابط خویشاوندی ناسالم موجب تضعیف روحیه دوستی و محبت اعضای خانواده به یکدیگر شده و به ویژه فرزندان ما را که نسل‌های آینده را تشکیل می‌دهند از حریم ارزش‌های دینی و اخلاقی دور می‌سازد و ما نه تنها به هیچ وجه نخواهیم توانست بر روی اصلاح افکار و رفتارهای آنان تأثیر بگذاریم، بلکه آنان ممکن است موجب تزلزل بنیان‌های دینی ما شوند و در این صورت باید در روابط خویشاوندی خود تجدید نظر کنیم. قرآن در این باره می‌فرماید: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. هیچ گروهی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نخواهی یافت که با دشمنان خدا و پیامبر او رابطه دوستی برقرار کنند، هرچند آنها پدران یا فرزندان یا برادران و یا اقوام و بستگان آنان باشند. اینان بر اصول و باورهای خود پایدارند و خدا نور ایمان را بر دلهایشان تابانده و به روح قدسی خود یاری کرده است.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بحث ما در مباحث اخلاقی خانواده بود. ببینید، اگر درختی بخواد ثمر خوب بده، پربار باشه، پر ثمر بشه، باید بنیان و ریشه و تنه مستحکمی داشته باشه. اگر ریشه درخت شل باشه، مستحکم نباشه، تنه قابل قبولی نداشته باشه، بنیان خوبی نداشته باشه، ثمر و میوه خوبی نخواهد داد. خانواده هم همین جوره. باید ما بتونیم ریشه و بنیان خانواده رو خوب تقویت بکنیم، والدین رو خوب تقویت بکنیم تا بتونه ثمر بخش باشه. ثمرش که همون فرزندان هستن، آینده خوبی رو برای جامعه انشاءالله القا بکنیم. یکی از شاخصهایی که خیلی در زندگی خانوادگی مؤثر هست، سالمسازی دینی محیط خانواده است. ما با والدین و پدر و مادرها نباید بی تفاوت باشیم نسبت به مسائل دینی و معنوی خانواده خودمون، چرا که اگر بنیان دینی خانواده رو ما تقویت بکنیم و رشدش بدیم، در نتیجه فرزندانی مذهبی و دینی رو خلاصه در آینده تحویل جامعه خواهیم داد. اگر این بستر رو فراهم بکنن پدر و مادران برای فرزندان، فردای جامعه و آینده جامعه، جامعه متدین و دیندار خواهیم داشت. اما اگر بستر مناسب نمود، شما فکرش بکنید، مثلا یک زمینی که شورزار باشه، زمینی که کویر هست، سنگلاخ داره، شما هر چند بذر خوب هم بپاشید محصول خوبی نخواهد داد. یا اگر محصولم بده، دیگه محصول قابل قبولی نخواهد بود، محصولش معیوب خواهد بود. پس اینجور نیست که هدف از ازدواج که بگیم آقا اینا زن و شوهر شدن فقط برای اینکه یه فرزندی بیارن، نه، تنها آوردن فرزند کافی نیست، بلکه تربیت با آموزه‌های اسلامی در اولویت کاری والدین باید قرار بگیر. خب چجوری این کار رو محقق بکنیم؟ چجوری خانواده دینداری داشته باشیم، فرزندان متدینی داشته باشیم؟ خب این راه داره دیگه. اولین راهش اینه که خود والدین باید تلاش بکنن، باید آموزه های دینی رو یاد بگیرن، دنبالش برن. نمیشه پدر مادر بدون اینکه مطالعه‌ای داشته باشن دنبال یادگیری مسائل دینی برن، خود به خود مسائل دینی ایجاد نمیشه. اینا نیاز به یادگیری داره. بعد از اینکه یاد گرفتن، باید خود اونها عامل به آموزه های دینی باشن. چون میبینید فرزندان عادتشون اینه، دعبشون اینه که مو به مو از رفتارهای والدین بالاخره الگو میگیرن، الگو برداری میکنن. و مطلب مهمتر اینه که والدین علاوه بر اینکه مسائل دینی رو یاد میگیرن و عامل اونها هستن، باید ثانیاً به حساب والدینی که مسئولیت پذیر هستن، باید وقت صرف بکنن. برای چی؟ اینکه جریان‌های انحرافی که عقاید فرزندان که ثمرات و میوه ما والدین هستن، اگر حساب جریان‌های انحرافی که اونها رو تهدید میکنن، ما باید تلاش بکنیم اونها رو یاد بگیریم. شبانه روز شاید هزاران پیام ضد دینی، ضد اعتقادی ما که مخالف فکر و دین و جان و عقل و شرع ما هستن، مانند رگبار بر جان و قلب ما و فرزندانمان خلاصه همجا میبارن. شبه ها خیلی زیاد شده، شبه افکنی میکنن. اگر ما والدین غفلت بکنیم و بی تفاوت باشیم یا با این جریان آشنا نباشیم، متاسفانه نور چشمانمون از دستمون خواهند رفت. از شاخصهای دیگر سالمسازی محیط خانواده، شکوفاسازی ارزش‌های اخلاقی. خلاصه در کسب مکارم اخلاقی انسان باید کوشا بوده باشد. این بحثمون ادامه داره، انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث را محضر شما ارائه خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه کبارتم ادب بندگی میاموزه، جلوه های خدایارتم، تا در آغوش مرگ میلغزم، زنده میدارد انتظارتم، زنده میدارد به من. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، لب بهار تو نام گل بر لب بهار تو. شام منی نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو، گرچه از شش جهت دوچار تو، باز بیتاب و بیقرار تو، از تو هیچم سر فراغت نیست. هر چایی می خوارتان.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می گردد در روز یک شنبه. همراه و هم سفر باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
تازه ها از اقتصاد تاجیکستان: تاجیکستان در سال 2020 نیز عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشد و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. نشست کمیته مشترک ایران و تاجیکستان با هدف پیگیری تفاهم نامه های امضا شده در 13 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور برگزار شد. بهروز الفت مدیر کل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران گفت کمیته مشترک با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و بخش همکاری اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و صفدای تاجیکستان 29 دکبر 2020 به صورت مجازی برگزار شد. الفت افزود از توافقات این کمیته میتوان به تشکیل کارگروه صنعت معدن و تجارت، نشست مجازی مسئولان استاندارد دو کشور، برگزاری مشورت ها در چارچوب اتاق مشترک بازرگانی، تبادل اطلاعات شرکت های خصوصی و توسعه همکاری ها در حوزه های زمین شناسی اشاره کرد. مدیر کلی دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران همچنین گفت که تبادل هیئت های تجاری و برگزاری نمایشگاه تخصصی میان دو کشور با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی از دیگر موضوع هایی بود که در دستور کار قرار گرفت. منابع حکومت تاجیکستان از اجرای دوباره جیره‌بندی برق در مناطق روستایی این کشور از شب 5 ژانویه خبر دادند. این منابع اعلام کردند که این محدودیت از ساعت 23 شب تا 6 صبح اجرا خواهد شد و تنها مناطق روستایی را شامل می شود. دلیل اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان کاهش میزان ذخیره های آب در سد نیروگاه برخوابی نارگ عنوان می شود که در مقایسه با زمستان سال 2020 به گفته مقامات مسئول شرکت دولتی برق تاجیک با کاهش 4 متری روبرو شده است. اما درباره زمان لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گزارش منتشر نشده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست با هیئت جدید حکومت در روز 15 دکبر سال گذشته 2020 گفته بود در حال حاضر به مقدار کافی آب در سد نیروگاه‌های برقابی کشور ذخیره شده است، اما با فرارسی فصل سرما و صرفه‌جویی نکردن در مصرف برق احتمال محدودیت انتقال دوباره برق پیش خواهد آمد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار آن شده بود که کاری تبلیغاتی برای دعوت مردم به صرفه‌جویی در مصرف برق شدت یابد و همچنین از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در خانه ها، اداره ها و سازمان ها پیشگیری شود. مقامات تاجیکستان پس از 2.5 ماه محدودیت انتقال برق در کشور روز 10 دکبر سال گذشته 2020 این محدودیت را لغو کردند که دوباره برقرار شد. در سال 2020 در تاجیکستان 120 کارگاه جدید به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال برای 1300 نفر را فراهم کرده است. در این کارگاه ها مواد ضد عفونی کننده، لوازم بهداشتی، مواد غذایی و مسائل ساختمانی تولید می شود. گفته می شود که در 11 ماه سال گذشته 2020 در مرکزهای صنعتی تاجیکستان 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد و 242 میلیون و 200 هزار دلار محصولات تولید شده است. سرانه تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در 11 ماه سال 2020 به 2600 سامانی یعنی 235 دلار رسیده است. بر اساس اعلامی اورژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد رئاسی جمهوری این کشور، جمعیت تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته 2020 به 9 میلیون و 500 هزار نفر رسیده که بر این اساس سرانه هر شهروند تاجیکستانی از تولید محصولات صنعتی 2660 سامانی است. تاجیکستان برای بخش بهداشت و درمان خود در شرایط کرونایی 2 برابر منابع تعیین شده در بودجه سال گذشته 2020 خرج کرده است. بر اساس آمار وزارت مالیه تاجیکستان از ابتدای سال گذشته 2020 تا پایان ماه نوامبر آن سال برای بخش بهداشت و درمان این کشور 1 میلیارد 800 میلیون سومانی خرج شده که 2 برابر از منبع تعیین شده در بودجه آن سال بیشتر است. گسترش ویروس کرونا موجب شد که در بخش درآمدی بودجه سال گذشته 2020 حکومت تاجیکستان بازنگری شود. از رو بخش درآمدی بودجه 2.5 میلیارد سومانی کاهش یافت. همچنین کسری بودجه سال 2020 تاجیکستان به جای 350 میلیون سومانی پیش بینی شده و 3 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسید که برای جبران آن حکومت دوشنبه مجبور شد بخشی از ذخیره های طلای خش را بفروشد. بعد نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای نیز یاری بگیرد. برای اساس صندوق بین المللی پول به تاجیکستان 189 میلیون دلار کمک مالی بدون سود و بانک رشد آسیا 102 میلیون و 100 هزار دلار اختصاص داد. دوشنبه از صندوق ثبات و رشد اوراسیا 5 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرد. با آغاز سال نو 2021 در تاجیکستان قیمت آرد در بازارهای این کشور افزایش یافت. قیمت هر خلطه آرد 50 کیلویی تولید داخل در بازارهای تاجیکستان همکنون 255 سومانی و آرد قزاقستان 260 سومانی است که در مقایسه با آخرهای سال گذشته 2020 10 سومانی افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته 2020 از خارج به ویژه قزاقستان 874 هزار تن گندم به تاجیکستان وارد شده که در مقایسه با همین دوره سال قبل نزدیک به 8% کمتر شده است. اما واردات آرد از قزاقستان در این مدت 78300 تن اعلام شده که در مقایسه با دوره مانند سال 2019 افزایش 18% را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 2020 در تاجیکستان 846600 تن گندم تولید شده است. میزان مصرف سالانه گندم در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن است که 50% از حساب تولید داخلی و بقیه از راه واردات از قزاقستان تامین می‌شود. اوزانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاستی جمهوری این کشور میزان حقوق دستمزدهای ماهانه در 10 ماه سال گذشته 2020 را اعلام کرد. در پایان ماه اکتبر سال گذشته 2020 اعلام شد که در تاجیکستان بالاترین میزان حقوق دستمزد ماهانه به کارمندان بانک‌ها و پایین‌ترین آن به کشاورزان پرداخت می‌شود. در 10 ماه سال 2020 کارمندان بانک‌ها و نهادهای مالی با 3598 سومانی بالاترین حقوق ماهانه را دریافت کردند. اما کشاورزان، محیط‌بانان و کارگران بخش ماهی‌پروری ماهانه 623 سومانی حقوق دریافت میکنند که پایین ترین میزان حقوق دستمزد در تاجیکستان به حساب میاد. حقوق ماهانه کارگران بخش معدن 2631 سومانی، ساختمانسازی 2453 سومانی و آب و انرژی 2326 سومانی مقرر شده است.
برای همراه شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم.
سال 2020 نیز به پایان رسید و در این مدت نیز تاجیکستان به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل نشد. این در حالی است که اکثر اقتصاددانان تاجیکستان معتقدند که هیچ دلیل برای مخالفت با عضویت تاجیکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود ندارد. چنانچه حاجی محمد عمروف، کارمند ارشد فرهنگستان علوم تاجیکستان، با اشاره به طولانی شدن تصمیم گیری مقامات این کشور برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفته است که تا به حال حتی یک نفر از کارشناسان نهادهای حکومتی در تاجیکستان دلیلی برای نپیوستن این کشور به این اتحادیه همگرایی منطقه‌ای پیشنهاد نکرده است. می گوید که مقامات حکومت تاجیکستان در 5 سال اخیر همواره تاکید میکنند که در حال بررسی این موضوع هستند و باید جنبه های مثبت و منفی عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر بررسی شود. اما کشور همسایه ازبکستان به گفته عمروف در یک مدت کوتاه اعلام کرد که به تدریج با عضویت این اتحادیه میاد و اکنون مقام ناظر در این اتحادیه را کسب کرد. باید تاثیر سیاست های آمریکا و غرب بر تاجیکستان با عنوان عامل های بیرونی مخالفت با پیوستن این کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا یاد کرد. زیرا گفته وی غرب با هر نوع طرح همگرایی در قلمرو شوروی سابق مخالف است. از سوی دیگر رئیس خدمات دولتی گمرک تاجیکستان در سال 2020 اعلام کرد که این کشور برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شتاب نمیکند. خورشید کریم زاده گفته بود که یکی از منابع مهم تامین بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان پرداخت مالیات میباشد که در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا این مبلغ کاهش خواهد یافت. از دیدگاه وی بر اساس قانون اتحادیه اقتصادی اوراسیا واردات صادرات کالا و محصولات از پرداخت عوارض گمرکی معاف میشوند که باید در مورد پیدا کردن جایگزین این منبع مهم تامین بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان برنامه‌ریزی شود. اما الکسی زوبیس، معاون رئیس دانشگاه مالی روسیه، میگوید که تاجیکستان در صورت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 4 امتیاز برخوردار خواهد که شامل حرکت آزادانه سرمایه، نیروی کار، کالا و محصولات و خدمات می شود. همچنین کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه از دریافت اجازه نامه کار و اقامت معاف می شوند که موجب صرفه‌جویی درآمد مالی برای آنها و افزایش نزدیک به 1.5 میلیارد دلاری مبلغ های ارسالی آنها از روسیه به تاجیکستان خواهد شد. همچنین از اول ژانویه سال جدید 2021 روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا پرداخت بازنشستگی و نفقه برای کارگران مهاجر را آغاز کردند. ولی چون تاجیکستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جمهوری آسیا نیست. کارگران مهاجر تاجیکستانی که در مدت 25 سال اخیر در روسیه فعالیت داشتند از این امتیاز محروم شدند. عزت امان حقوقدان تاجیک مقیم روسیه در باره ضرورت و اهمیت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینطور توضیح می‌دهد:
وارد شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی با در نظر داشت 2 میلیون مهاجر تاجیکستان در حدود روسیه البته با فایده کشور ما، با فایده مهاجرین ما، با فایده دولت تاجیکستان خواهد بود. 40% یا 50% بودجه دولت تاجیکستان از حساب مهاجران است. تاجیکستان چی برد و باخت های بعد از وارد شدن به این اتحاد دارد؟ البته تاجیکستان به اصل خود وارد نمی شود، نه. در تاجیکستان بعضی از بیزنسمن های هستند که چند نمود بار را مناپولیا کرده گن. اون مناپولیستان نمی خواهند که تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شود. البته فشار اون مناپولیست ها و یا لابی اونها در پارلمان تاجیکستان و نیز در حکومت تاجیکستان زیاد است و اونها نمی گذارند که تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شود. با مهاجرا چی فایده دارد؟ ببینید، وقتی که تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شد، جلوی ما از گرفتن پتین، از کردن پتین، از ساختن پتین منصرف می شوند. یعنی حدوداً همه ساله 20,000 روبل برای پتین، برای ساختن پتین ما و شما پرداخت میکنیم. این پول به فایده ما، به فایده کیسه ما، به فایده خانواده ما روانه کرده می شود. بعد هم هر ماه 4200 روبل اگر شما در مسکو باشید، بازم اون پول صرفه می شود، بازم به خانواده شما برای آبادی کشور، برای خانواده شما روانه کرده می شود. یعنی در کل ما حساب کردیم سالانه هر یک مهاجر حدود 60,000 روبل صرفه می کند اگر اینکه تاجیکستان وارد اتحاد گمرکی شود. یعنی برای مهاجرها البته فایدهش خیلی زیاده. البته ضرر این حال اقتصاددانان تاجیکستان حساب کرده شدن. خوب درست است که روسیه، قزاقستان و بلاروس سه دولتی که اقتصادی خوب دارن و براریش دارن، یعنی پرایزوست دارن، مالهای زیاد میبرن. اونها میخواهند که کشورهای عضو، یعنی قرغیزستان و قزاقستان، فقط استفاده کننده های ان همین مالهایی که در همین کشورها تولید میشون باشند. یعنی از این لحاظ درست است، ولی ما در تاجیکستان ما تولیدات نداریم، ما تولیدات خیلی کم داریم، استحصالات خیلی کم داریم، بنابر همین فقط ما در حال مصرف کننده ایم. وقتی که دولت ما، کشور ما، اقتصاد کشور ما به اون حالت رسید که ما تولیدات داشته باشیم، تولیدات خودمون داشته باشیم، یعنی مال وطنی خودمون داشته باشیم، اون وقت بله ما میتونیم ضرر بینیم. اگر اینکه محصولات های ما جوابگوی استانداردهای بین المللی نباشد.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان
1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم
و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشیم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رزا.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
صلی الله علیه.
کردم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهون بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
افزایش قیمت برقی بخش خانگی طی 10 سال اخیر در تاجیکستان. باز نشدن در مسجدها در تاجیکستان با وجود باز شدن گره کرونا. و آخرین خبرها از آمریکا، ترامپ: در مراسم سوگند بایدن شرکت نمی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. قیمت برق مصرفی برای بخش خانگی در تاجیکستان در 10 سال اخیر به طور پیاپی افزایش یافته است. در این مدت قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. مقامات دوشنبه دلیل افزایش دائمی قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان می‌کنند که شرط اختصاص قرض‌های جدید به تاجیکستان می‌باشد. این در حالی است که طی 10 سال اخیر ارزش سامانه‌ای در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار نزدیک به 2.6% کاهش یافته است، به طوری که اگر در سال 2010 یک دلار 4 سامانه و 3 درهم معامله می‌شد، در سال 2020 این شاخص به 11 سامانه و 33 درهم رسید. بانک جهانی در سال 2018 اعلام کرده بود که تاجیکستان باید تا سال 2025 با اجرای برنامه ویژه قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی را به 35 درهم رساند. هیچ موردی جدید کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد تا ساعت 19 روز شنبه 9 ینوری سال جاری شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور بدون افزایش همان 13305 نفر و شمار جانباختگان این بیماری نیز بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. از 13305 بیماری گرفتاری ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 13215 نفر بهبود یافتند. روزهای 3 و 4 ینور نیز وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرده بود هیچ موردی جدیدی از کووید 19 در این کشور ثبت نشده است. در این میان تنها روز 5 ینور 5 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند، اما طی روزهای 6 تا 9 ینور نیز هیچ مورد جدیدی از این بیماری شناسایی نشده و بیمارستان ها خالی از بیماران مبتلا به کووید 19 میباشد. با گفته این مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهل تاجیکستان، 24 نفر با نشانه های سبوکی بیماری کرونا در خانه های خود تحت مراقبت پزشکان قرار دارند. اما در حالی که به گفته مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز سال جدید 2021 تعداد مبتلایان به کووید 19 در این کشور تقریبا صفر شده است، با این حال مسجدهای تاجیکستان همچنان بسته می باشد. با توجه ادامه فعالیت مرکزهای تفریحی و باشگاه شبانه، عمدترین پرسشی امروز در شبکه های اجتماعی زمان بازگشایی مساجد در تاجیکستان است. بر اساس نظرسنجی انجام شده در شبکه یوتیوب، از 23,000 شرکت کننده 16,000 نفر برابر با 67% مهمترین موضوع روز تاجیکستان را زمان بازگشایی مسجدها عنوان کردند. از سوی دیگر کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرده که در این زمینه منتظر پاسخی استاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا است. همچنین شورای علمای اسلامی تاجیکستان اعلام کرده که در این زمینه نامه به این ستاد فرستاده است و منتظر تصمیم گیری این نهاد می باشد. فعالیت مسجد در تاجیکستان از بهار سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شده است. مدیر اداره وضعیت فوق‌العاده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که تزریق واکسن کرونا در این کشور بر اساس برنامه بین‌المللی موسوم باکوکس و با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت به احتمال زیاد در نیمه دوم سال جاری 2021 آغاز خواهد شد. جعفر نوروز گفته است که به این منظور کارگروه ویژه از متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان تأسیس شده است. با گفته وی 20% از جمعیت نزدیک به 9.5 میلیون نفری تاجیکستان به تزریق واکسن کرونا احتیاج دارند و اولویت دریافت واکسن کووید 19 با کارمندان بخش تندرستی، معارف و علم، افراد بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری‌های مزمن غیر واگیر خواهد بود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان قبلا گفته بودند که برای خرید واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت 3 میلیون دلار، کمک رایگان و نهادهای مالی بین المللی نیز 5 میلیون دلار به تاجیکستان اختصاص خواهند داد. منابع امنیتی از شناسایی چند فردی مشغول به استخراج بیت کوین در 3 شهر تاجیکستان خبر دادند. این افراد در شهرهای استراوشان و خوجند در شمال و دوشنبه پایتخت شناسایی و بازداشت شده پس از بازجویی و دادن توضیحات آزاد کردند. منابع امنیتی بدون افشای نام خیش گفتند که این افراد با وارد کردن چند دستگاه ماینر یعنی رانه‌های قدرتمند به استخراج بیت کوین یا ارز دیجیتالی اقدام کردند. قیمت یک بیت کوین هم اکنون برابر با 38,000 دلار است. بانک ملی تاجیکستان 3 سال قبل تجارت بیت کوین را در کشور ممنوع اعلام کرد و این تجارت در قلمرو کشورهای عضو جامعه همسود نیست هنوز اجازت نامه ندارد. یک کارشناس ارتباطی میگوید افراد مشغول به تجارت بیت کوین معمولا با خارج از تاجیکستان معامله میکنند و علت شناسایی آنها در داخل کشور استفاده آنها از رانه‌های قدرتمند، مصرف بیش از اندازه برق و اینترنت پرسرعت میباشد. به گفته این کارشناس حتی احتمال برق دزدی آنها نیز وجود دارد که شاید همین مسئله موجب شناسایی این افراد شده باشد. موضوع برق دزدی احتمالی افراد مرتبط با استخراج بیت کوین در تاجیکستان در حال مطرح شده است که در این کشور از شب 5 ژانویه سال جاری در مناطق دهات جیره‌بندی برق از ساعت 23 شب تا 6 صبح اجرا شده است. مقامات دادستانی ناحیه حصار علی حبیب الله رضای فرزند محمد مراد آدینف معاون بازداشت شده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اتهام اوباشی اعلام کردند. این در حالی است که خود محمد مراد آدینف و فرزند دیگرش شیخ الاسلام نیز به اتهام اوباشی اکنون در بازداشت به سر میبرند. دو فرزند محمد مراد آدینف در بازداشتگاه موقت ناحیه حصار و خود وی در بازداشتگاه شماره 1 وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر دوشنبه نگهداری میشوند. قبلا در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینف تاکید شده بود و با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت نظام وظیفه، این اقدام را غیر قانونی خوانده و پس از درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده است. اتهام اوباشی بر اساس قانون جنایی تاجیکستان جریمه مالی یا که 5 سال زندان را در پی دارد. با این حال رحمت الله ظاهیرو رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که از گروه های مخالف حکومت این کشور در داخل به حساب میاد، بازداشت معاملش و فرزندان وی را سیاسی میداند. زیرا به گفته ظاهیروف آدینف قبل از بازداشت با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی صادر شدن اجازت‌نامه برای برگزاری تجمع در اعتراض به افزایش قیمت‌ها در تاجیکستان را خواستار شده بود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کنگره به دنبال برکناری فوری و به دلیل خطرناک بودنش هستند و میگن این کار را یا با استهزا و یا با استفاده از بندی متمم 25 قانون اساسی آمریکا انجام خواهند داد. شرح بیشتری این موضوع را در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک بشنوید.
در کنگره مخالفان ترامپ به شدت مشغول کارند. یافتن سریع ترین و ممکن ترین راه برای برکناری ترامپ، حالا با استیزا یا با استناد به متمم 25 قانون اساسی که زحمت قبولش با مایک پنس معاون رئیس جمهور و شرکا در کابینه است. برکناری فوری به اتهام خطرناک بودن رئیس جمهور. اما این همه اصرار برای استیضاح یا برکناریش چند روز مانده به پایان دولت ترامپ دلیل دیگری دارد که در متن استیضاح آمده. ترامپ دیگر حق نداشته باشد نامزد هیچ انتخاباتی در آینده شود. مهم این است جمهوری خواهان که ترامپ را باعث سه شکست تاریخی در مجلس نمایندگان و سنا و کاخ سفید می دانند با برکناری و استیضاحش همراهی می کنند یا خیر. فعلا که مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می گوید خیر، همراهی نمی کنیم. Now is the moment. از میان این همه هوادار ترامپ، اما جیک انجلی با آن کلاه شاخدارش مدام تصاویرش پخش می شود و حالا مشهورترین چهره جهان بابت تسخیر کنگره است. هوادار 32 ساله رئیس جمهور امریکا عضو گروهی است که معتقدند ترامپ با باندهای مخوف و مرموز مدیریتی امریکا در حال مبارزه است.
در اوج نگرانی‌ها از تکرار چنین ماجرایی روز تحلیف، حالا سازمان ملل هم چندین بار از شرایط موجود در امریکا ابراز نگرانی کرده. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
اما رئیس جمهوری فعلی امریکا اعلام کرد که در مراسم انتقال صلح‌آمیز قدرت به جو بایدن و سوگند رئیس جمهوری منتخب این کشور حضور نخواهد یافت. دونالد ترامپ در پیام توییتری نوشت: خطاب به تمام افرادی که درخواست کردند من 20 ژانویه در مراسم سوگند جو بایدن حضور نخواهم داشت. دونالد ترامپ جمعه شب اولین بار پذیرفت که در برابر جو بایدن رقیب دموکراتش در انتخابات ماه نوامبر 2020 رئیس جمهوری آمریکا شکست خورده است و اعتراف کرد که انتقال قدرت اکنون در جریان است. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه با تکرار ادعای تقلب در انتخابات رئیس جمهوری این کشور گفت: حتی با وجودی که مخالف نتیجه این انتخابات هستم و واقعیات درستی حرف های من را ثابت میکند، با این حال پیروی قانون روز 20 ژانویه قدرت را واگذار میکنم. دونالد ترامپ افزود است که به مبارزه ادامه میدهد تا مطمئن شود که تنها آرای قانونی در جریان رقابت ها شماره شده است. جو بایدن با کسب 306 رای الکترال کالج و با تصدیق کنگره به طور رسمی به عنوان 46 رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. این اظهارات ترامپ با واکنش جو بایدن روبرو شده است و وی گفته است که تصمیم دونالد ترامپ برای شرکت نکردن در مراسم سوگند رئیس جمهوری اتفاق مبارکی می باشد. در این زمینه از همکارمون نجف ساده گزارش کوتاه فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم بشنویم.
خب، ترامپ که گفته در مراسم تحلیف بایدن شرکت نمی‌کنه، یک روز قبل کاخ سفید رو ترک می‌کنه و میره به اقامتگاهش در فلوریدا. بایدن هم استقبال کرده از این تصمیم ترامپ و گفته کار خوبی میکنه که در مراسم شرکت نمیکنه. اگه بخوایم یه نگاهی بندازیم به سابقه این موضوع در تاریخ سیاسی ایالات متحده، در چند دهه گذشته فقط ریچارد نیکسون بود که بعد از استعفا در مراسم تحلیف معاون خودش و جانشینش جرارد فورد شرکت نکرد. قبل از 1870 یعنی 150 سال قبل البته سه رئیس جمهور بودند که چنین کردند.
عزیزان شنوندگان، از شما دعوت میکنیم که در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم پخش میشود ما را همراهی فرمایید. سخنگوی وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران قتل 11 نفر از کارگران معدن در ایالت بلوچستان پاکستان به دست تروریست‌های گروه داعش را محکوم کرد. سیدی خطیبزاده روز شنبه گفت این اقدام جنایتکارانه یک بار دیگر ضرورت همکاری همه کشورهای منطقه را برای مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی مورد تاکید قرار می‌دهد. سخنگوی دستگاه دیپلماتیک ایران افزود کشورهای جهان اسلام با همکاری یکدیگر تمام تلاش خود را بر نابودی بسترهای فکری و مالی گروه های افراطی و تکفیری متمرکز کنند و برای پایان یافتن خشونت بر ضد انسانهای بیگناه از دینها و مذهبهای مختلف مانع از ادامه یافتن حمایت کشورهای خاص از این گروه ها شوند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران نیز در بیانیه کشتار شیعیان کویته در منطقه موچ بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران تاکید شده است در دورانی که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیازمند است، چنین حوادث دردناک از برنامه‌های قبلی برای جدایی مؤمنان همدل شیعه و سنی از یکدیگر نشان دارد. تروریست‌های تکفیری داعش روز 3 ژانویه 11 کارگر معدن زغال سنگ را در منطقه موچی بلوچستان پاکستان را بودند و سپس به آنها شلیک کردند. در 24 ساعت گذشته 82 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه درباره آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5924 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 456 نفر از آنها بستری شدند. خانم لاری افسود با فوت 82 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان قطعی این بیماری در ایران به 56100 نفر رسید است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,280,438 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 1,067,466 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 89 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده که بیش از 1,900,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 22,461,000 نفر آلوده به ویروس کرونا و حداقل 378,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان این بیماری در جهان را به خود اختصاص داده است. از زمان آغاز تجاوز نظامی به یمن تا کنون اقتصاد این کشور بیش از 10 میلیارد دلار زیان داده که 107 میلیون دلار این زیان مربوط به بخش نفت در سال 2020 بوده است. در این زمینه گزارش همکارمون عبدالله علی یوسفی را از صنعا میشنویم.
اکثر من 10 میلیارد دلار
از زمان آغاز تجاوز نظامی به یمن تا کنون اقتصاد این کشور بیش از 10 میلیارد دلار زیان دیده که 107 میلیون دلار این زیان مربوط به بخش نفت در سال 2020 بوده است. خسارت بخش نفتی ناشی از راهزنی دریایی ناوهای ائتلاف متجاوز سعودی علیه کشتی‌های حامل مشتقات نفتی و جلوگیری از رسیدن آنها به بندر الحدیده بوده است. طبق آمار شرکت ملی نفت یمن، سازمان ملل متحد در این راهزنی دریایی شریک است، زیرا آن را توجیه می کند.
راهزنی دریایی کشورهای ائتلاف متجاوز با همکاری مزدوران و دستنشاندگان داخلی آنها صورت می گیرد. خسارت ناشی از راهزنی دریایی علیه کشتی‌های حامل مشتقات نفتی در سال 2020 107 میلیون دلار بوده است. هیچ راهی نمانده است که ما برای متوقف کردن این راهزنی دریایی امتحان نکرده باشیم. راهزنی دریایی علیه کشتی‌های حامل مشتقات نفتی در حالی است که ما حتی به قوانین تحمیل شده متجاوزان در این خصوص پایبند بوده‌ایم، زیرا ما مجبوری مشتقات نفتی را فقط از بنادر امارات خریداری کنیم. این نفتکش‌ها را کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در جیبوتی هم بازرسی می‌کند.
قرصنه دول العدوان على سفن المشتقات.
راهزنی دریایی کشورهای ائتلاف متجاوز باعث فروپاشی 50% توان عملیاتی بخش‌های خدمت رسانی یمن شده است. شرکت ملی نفت یمن تاکید کرده 9 کشتی پس از گذشت 9 ماه همچنان در دریا توقیف است و این مسئله موجب شده شهروندان ساعت‌ها مقابل جایگاه‌های سوخت وقت خود را سپری کنند.
50% توان عملیاتی بخش‌های خدماتی، تولیدی و تجاری یمن در سال 2020 دچار فروپاشی شد. سال 2020 سال ویژه‌ای در عرصه راهزنی دریایی با شراکت سازمان ملل بود، زیرا راهزنان دریایی وابسته به کشورهای ائتلاف متجاوز هستند.
این مشکلات ناشی از اقدامات متجاوزانه است و باید حل بشه.
ما نمیتونیم به آسونی بنزین بزنیم، باید برای بنزین کار و شغل خودمون رو تعطیل کنیم.
این بحران نفسگیر سایه سنگینی بر زندگی شهروندان یمنی انداخته است. بخش‌های زیادی مانند کارخانه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیاز جدی به سوخت دارند که ادامه این روند احتمال دارد موجب توقف فعالیت‌های آنها شود.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سید وسیم، صنعا.
با بزرگترین قرآن شبه قاره هند که حدود 3 قرن پیش ایرانیان کتابت کرده بودند، پس از مرمت دوباره به هند هدیه شد. این قرآن که در شهری برودا در ایالت گجرات هند نگهداری می شود، داستان زیبایی دارد که همکارمون حسن عبدالملکی در گزارش از دهلی این داستان رو شرح می دهد.
بارودا شهری در ایالت گجرات هند. در مسجد جامع این شهر قاریان ایستاده قرآن می خوانند و برای عوض کردن صفحات این کتاب آسمانی چند نفر با هم همکاری می کنند. این بزرگترین قرآن شبه قاره هند است. داستان کتابت این قرآن نیز جالب است. حدود 3 قرن پیش پادشاه هندو مذهب وقت شهر از خطاط مسلمانی خواست قرآنی بزرگ بنویسد.
او یک قرآن کریم به اندازه خیلی کوچک کتابت کرد.
وقتی که به خدمت راجا میرسه قرآن رو تقدیم میکنه و اون نگاه میکنه، میگه قرآن به این عظمت و بزرگی که ما شنیدیم شما به این کوچک، به این صورت کوچک در آوردید، برید به اندازه عظمت قرآن کتابت کنید.
خطاط این قرآن ایرانی و در حاشیه آن تفسیر و ترجمه به زبان فارسی است. 30 جزء قرآن به علت سنگینی آن را در 30 جلد جداگانه تفکیک کردند. هر جزء 1 تن وزن دارد. مسلمانان شهر هر سال آن را می‌خوانند و پیروان دیگر مذاهب از جمله هندو مذهبان برای برکت آن را زیارت می‌کنند. حدود 20 سال پیش باران شدیدی در شهر بارید. این کتاب بر اثر نم و رطوبت زیاد پوسید. هیچ نهاد یا شخصی از عهده مرمت این کتاب بر نیامد. هندی ها دوباره به سمت ایرانیان آمدند.
از کاغذهای دستسازی که اینجا در هند تولید میشه توسط همکارانمون، حاشیه این قرآن رو برای استحکام بخشی اضافه میکنیم.
ایرانیان حدود 2 دهه است که کار مرمت این 30 جزء را شروع کردند. مرمت هر جزء 3 تا 4 سال زمان میبرد. تا کنون 6 جزء این قرآن مرمت شده است.
ایرانی ها همین قرآن رو مرمت میکنن و دوباره به هند هدیه میکنن.
هر جزئی که آماده میشود مردمان شهر از مسلمان و هندو برای ورودش سنگ تمام میگذارند و با احترام آن را دوباره در جایگاه اصلیش قرار میدن. حالا مردم شهر بارودا خوشحالند که گنجینه بزرگ آسمانیشان دوباره احیا شده است. با مرمت بزرگترین و قدیمیترین قرآن شبه قاره، یکی از میراث‌های مشترک ایران و هند دوباره احیا شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای نکفرسکی. حوادث اخیر انتخاباتی در آمریکا را مورد بررسی قرار داده است.
صدایی که شنیدید از یورش هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا با کنگره این کشور است. بله، یورش هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کنگره این کشور در 6 ژانویه به بهانه جلوگیری از تایید جو بایدن رئیس جمهوری منتخب با نقطه سرنویسازی در تاریخ این کشور و در واقع آغاز دوره نو در عرصه رابطه‌های بین المللی تبدیل شده است. ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است که عصر پسا آمریکا آغاز داشته باشد. قطعاً همان روزی است که حامیان ترامپ کنگره را مورد یورش قرار دادند. هاس نگرانی خود را از پیامدهای حادثه کنگره بر وجهه بین المللی آمریکا این گونه بیان کرد: از احتمال دور نیست که کسی در جهان دیگر به همان شکل قبل ما را ببیند، احترام بگذارد، بترسد یا به ما وابسته باشد. اگر عصر پسا آمریکا سرآغازی داشته باشد، مطمئناً امروز یعنی روز حمله به کنگره است. اقرار رئیس مهمترین اندیشکده سیاست خارجی آمریکا بر آغاز عصر پسا آمریکا در واقع اعتراف به افول روزافزون این کشور در عرصه های مختلف است، موضوعی که مدت هاست از جانب اندیشمندان سیاست بین المللی مطرح شده است. اگر تاکنون آمریکا مدعی بوده که به عنوان بزرگترین نظام لیبرال دموکراسی در سروری هرم قدرت جهانی قرار دارد، اما اکنون مشروعیت و نفوذ بین المللی آن به خصوص در زمینه سیاسی زیر سوال رفته است. در همین حال کارشناسان و تحلیلگران میگویند خشونت‌های اخیر در آمریکا در راستای منافع شخصی و گروهی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا بروز کرده است. دکتر فرجی راد، کارشناس مسائل بین المللی در این زمینه میگوید:
خدمت شما از که این نارامی بنابر دعوت قبلی بوده که علت چم اینه که آقای ترامپ دنبال اینه که این طرفداراشو نگرده. کاری از پیش نخواهد بود. آقای بایدن مراسم تحلیفشو انجام میده. امکانم وجود داره که ترامپ شرکت نکنه و تظاهرات دستوری آقای ترامپ هم چند روزی ادامه خواهد یافت و بعد متوقف میشه و هدفش اینه که این طرفدارا رو برای خودش حفظ بکنه، یعنی روزهای آخرش در واقع در حکم ریاست جمهوری، در قالب ریاست جمهوری میخواد این طرفدارای قابل توجه و تعداد بالا رو در واقع به هم نزدیک بکنه. و همینطور که میدید روز گذشته بر اساس هماهنگی‌هایی که شده بود این طرفدارا هم دیگر رو بغل میکردن بدون ماسک که در واقع دوستی‌هاشون بیشتر بشه برای آینده و حفظ این مسائل. بنابراین آقای ترامپ به نظر من میخواد که این تظاهر کنندگان طرفدار خودش که میلیونی هستن در 3-4 سال آینده در واقع با آوردن تو خیابونها سر مسائل مختلف و حب در انتخابات مزاحمت‌هایی برای دولت بایدن ایجاد کنه که باید دولت بایدن تضعیف بشه، موفق نشه و بتونه خودش در 3-4 سال آینده کاندید بشه و با حفظ این طرفدارا و تضعیف دولت و اقتصاد ضعیفی که به جای میمونه بتونه پیروز بشه. حالا یا خودش اگر ردش کردن که در واقع احتمال داره که دخترشو که حالا اونم رأی داره و با حمایت ترامپ بتونه در کاندیداتوری آینده رأی بیاره. اما من تصور میکنم ترامپ در از نظر حقوقی و قضایی دچار مشکل بشه. یعنی درسته که ممکن روز آخر خودشو عفو بکنه و بخش در قاموس ریاست جمهوری است و این حقو داره. البته روی عفو خودش هنوز بحثه، اما روی عفو اطرافیان میتونه کاملا این کار رو بکنه. اما با این حال من فکر میکنم که ایالت‌ها دچار مشکل هست. ممکن در قالب فدرال بتونه یک کاری بکنه، اما ایالت‌ها نمیتونه. و در واقع من فکر میکنم آقای ترامپ به دادگاه دادگاه بره و در دادگاه واسه از خودش دفاع بکنه. دیگه تو دادگاه نمیتونه این حرفای بی ربطی که حالا تقلب شده و هر روز اعلام میکنه و 50 تا در واقع مخالفتی یا اعتراضی که دادن به قضات به دادگستری‌های ایالتی، همه این 50 تا رد شده. اتفاقا اکثر قاضیام جمعه خواه بودن، لذا نتونست هیچ کدومش رو ثابت بکنه. اما دست بر نمیداره از این شالاتان بازیش و خوب میدونید که دنیا با ایشون مخالف، بعید میدونم بتونه در دوره بعد رأی بیاره و جایگاهی برای خودش در سیاست آمریکا داشته باشه. اما یه جایگاه به عنوان یه آدم مخرب رو خواهد داشت. حالا دادگاه میره بیرون میاد، در واقع این طولش میده و تظاهر کننده ها و هوادارانش رو میکشه جلوی دادگاه ها تا اونا رو تحت فشار بده. حالا باید ببینیم در آینده. اما آنچه که مسلمه این به آینده تأثیری روی نتیجه انتخابات نخواهد داشت، چون بیشتر جمهوری خواهان هم در واقع تبریک گفتم به بایدن اگه بخوان برگردن از حرف خودشون که خیلی براشون سنگین تموم میشه در سیاست امریکا.
به هر حال تصویرها و کلیپ‌های منتشر شده از یورش هواداران ترامپ با کنگریس یادآور واقعه‌های سیاسی کشورهایی است که در آنها دموکراسی وجود ندارد و گرفتار کشمکش‌های سیاسی داخلی هستند. این مسئله است که به شیوه خاص مورد توجه شریکان اروپایی واشنگتن قرار گرفته و آنها نیز اکنون درباره دموکراسی در آمریکا عمیقاً دچار تردید و شبهه شدند. در این حال حادثه کنگریس نمادی پدیده غیر قابل انکار در داخل آمریکا، یعنی شکاف روزافزونی بین محافظه‌کاران و دموکرات‌ها در سطح نخبگان و شکاف دو قطبی در داخل جامعه آمریکا است. به گفته رحمان قهرمانپور، کارشناس مسائل سیاسی، زخم عمیقی بر پیکره لیبرال دموکراسی آمریکا وارد شده است و این موضوع را نباید دست کم گرفت. حادثه کنگریس ما را یاد سخنان فوکوهاما در سال 2010 می اندازد که او در آن زمان اعلان کرد که لیبرال دموکراسی آمریکایی نشانه های از زوال را با خود دارد. پرسشی که اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح می شود این است که آیا دموکراسی که آمریکا از آن دم زده و دایی حمایت از آن در جهان را دارد و به همین بهانه اقدام به لشکرکشی به عراق و افغانستان در دهه اول قرن 21 میلادی نموده و ایدیای دولت سازی در این کشورها را داشت، آیا همین پدیده است که اکنون در این کشور جریان دارد؟ یکی از بنیانهای دموکراسی نقش مردم در انتخابات حاکمان است که از طریق روند انتخابات به عنوان یکی از ارکان اصلی یک نظام دموکراتیک بدان روی آورده می شود. با این حال ترامپ به عنوان رئیس جمهوری مستقر که به اصطلاح وظیفه حفاظت از نظام سیاسی آمریکا را بر عهده دارد، این نظام را فاسد خوانده است. ترامپ اساساً نظام رأی‌گیری آمریکا را زیر سوال برده و با تاکید بر وقوع تقلب گسترده در آن، از طریق فراخوان هواداران خود و تشویق آنها به شورش و حمله به کنگریس، عملاً شبیه کودتایی را با هدف برهم زدن فرایند قانونی انتخاب جو بایدن سامان داد. حادثه کنگریس همانند رویدادهایی بوده که در کشورهای غیر دموکراتی رخ داده است. اکنون بنیانهای دموکراسی آمریکایی دچار فروپاشی شده و حیثیت آمریکا در سطح جهان از میان رفته است. این امر را می توان نماد دیگری از افول آمریکا قلمداد کرد. این روند در دوره ترامپ به دلیل سیاست یکجانبه‌گرانی و سرعت یافته و حادثه کنگریس نیز به منزله آغازی بر عصر پسا آمریکا و فروپاشی ارزش‌های آمریکایی به ویژه در زمینه دموکراسی شمارده می‌شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افزایش قیمت برق بخش خانگی طی 10 سال اخیر در تاجیکستان. باز نشدن در مسجدها در تاجیکستان با وجود باز شدن گره کرونا. و آخرین خبرها از آمریکا. دونالد ترامپ در مراسم سوگند جو بایدن شرکت نمی کند. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.